آدم گرفت حالش خوب نشد، سطح اکسیژن خونش همچنان زیر 80 و باید این دارو تزریق کنه.
صدای یکی از متقاضیان داروی رمدسیور که به بازار سیاه رجوع داده شده.
ما بازار آزاد قیمت کردیم، دونه حدود 6 تومن ایرانیشه، آمریکاییش 15 میلیون، ژاپنیش هست من تا قیمت دارم 17 میلیون. من والا نه پول دارم چیزی، والا طلای مادرم رو فروختیم.
یکی از داروهایی که مصرفش برای بهبود حال بیماران کرونایی در ایران رواج پیدا کرده، اما تأثیر این دارو در بیماران کرونایی بارها از سوی سازمان جهانی بهداشت زیر سوال رفته.
ما تاکید داریم که داروی رمدسیویر را نباید برای تمام بیماران کرونایی بستری شده در بیمارستان استفاده کرد. استفاده از این دارو مشروط بر وضعیت حال بیمار است.
به نقل از مجله پزشکی جاما نتورک لایو، اخیراً تحقیق تازه‌ای در مورد اثر بخشی داروی رمدسیویر انجام شده است که نشان می‌دهد گروهی از بیماران کرونایی نه تنها با مصرف این دارو بهبود پیدا نمی‌کنند، بلکه دوره بیماری آنها افزایش هم پیدا می‌کند. این مطالعه بر روی شمار زیادی از کهنه سربازان آمریکایی انجام شده است. مصطفی قانعی رئیس شبکه تحقیقات بیماری‌های تنفسی هم روز یکشنبه در برنامه تیتر امشب همین نظر سازمان جهانی بهداشت را تکرار کرد.
طور قطع و یقین رمدسیویر باعث کاهش مرگ بیماران نمیشه، این یقینیه. اون چه که درش اختلاف وجود داره اینه که شاید یک روز ترخیص از بیمارستان رو بهتر بکنه. این کل اثری هست که تو مطالعات گفته شده، ولی هیچ مطالعه‌ای ما نداریم که ذکر کرده باشه که رمدسیویر باعث کاهش مرگ بیماران میشه. و اگه کسی یا پزشکی نگرانه که با این دارو بخواد مرگ رو کم کنه، نه روی تعداد ویروس اثر میذاره بر اساس این مطالعه، نه روی مرگ بیمار.
با این حال آنطور که علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا تهران گفته، ایران نزدیک به 720 میلیون یورو برای خرید و واردات داروی رمدسیویر خرج کرده است، پولی که به گفته آقای زالی می توانستند برای واکسینه کردن کل جمعیت این کشور هزینه کنند. در روزهای گذشته شیوع کرونا در ایران رکورد مرگ و میر در یک شبانه روز را بارها شکست است. بسیاری از کارشناسان عامل اصلی تعداد بالای جانباختگان را سیاسی کردن واکسیناسیون و اهمال حکومت در وارد نکردن واکسن می دانند. آیت الله علی خامنه ای آذر ماه گذشته طی یک سخنرانی واردات واکسن های انگلیسی و آمریکایی را ممنوع اعلام کرد. فرمانی که کارشناسان معتقدند عامل اصلی مرگ و میر بالای ناشی از کرونا در ایران است.
ببینید 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 بماند که هنوز هم روی زمین هستند. اینجا سردخونه بیمارستان قائم مشهده. این تعداد فوتی که دارید میبینید فقط به اینجا به اینها خلاصه نمیشه.
حالا اما علیرضا مرندی، پزشک ویژه رهبر جمهوری اسلامی، دولت حسن روحانی را مقصر اصلی وارد نکردن واکسن می‌داند. در همین حال افشاگری‌های برخی از مسئولین در هفته‌های گذشته در مورد مجوز واردات واکسن خشم خانواده‌های داغدار را برانگیخته. با توجه به صحبت‌های دیروز محمد رضا شانه‌ساز رئیس سازمان غذا و دارو، حکومت ایران در حال عقب نشینی از موضع آیت الله خامنه ای است و ناچار به صدور مجوز واردات واکسن‌های فایزر و مدرنا شده است، دو واکسن اصلی آمریکایی.
ما اجازه واردات فایزر و مدرنا را از منابع مجاز آنها داده ایم و خواهیم داد و نام یک واکسن باعث ممنوعیت و محدودیت نمی شود، بلکه منبع آن باید مورد اعتماد باشد.
بسیاری از کارشناسان تأخیر در واردات واکسن را به کشتار دست جمعی مردم ایران تشبیه کردند و خواستار محاکمه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی شدند. مهران کریمی، رادیو فردا.
پیامدهای شیوع شدید و خارج از کنترل ویروس کرونا در ایران و کندی روند واکسیناسیون، سیر سعودی شمار قربانیان و گسترده تر شدن بحران را به دنبال داشته و البته نگرانی حکومت از تبعات انتقادات بی پرده. بازداشت 7 وکیل و فعال مدنی. گفته می شود دلیل این بازداشت ها جلساتی است که این وکلا به منظور تدوین شکایت از برخی مسئولان در موضوع کرونا برگزار کرده بودند. جنجالی که به ویژه پس از صحبت های علیرضا زالی رئیس کمیته مبارزه با کرونا تهران بالا گرفت. آقای زالی درباره مخالفت ها با قرنطینه شهر قم، اولین شهر ایران که در آن ابتلا به کرونا ثبت شده، صحبت کرد. او همچنین مخفی کردن شمار واقعی قربانیان کرونا در ایران از سازمان بهداشت جهانی را تایید کرد و از ممانعت وزارت بهداشت از خرید واکسن به بهانه گرانی و همزمان تلاش برای ساخت واکسن داخلی با هزینه بالاتر سخن گفت، سخنانی که جنجال بسیار آفرید. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران سخنان آقای زالی را ولنگارده کلامی توصیف کرد و از دستگاه قضایی خواست او را محاکمه کند. البته پس از این جنجال علیرضا زالی تلویحاً از سخنانش عقب نشینی کرد.
تلاشم کردن و من مطمئن هستم که اگر امروز هم ما همه بنا داریم که یک تلاش مضاعف جدیدی رو در مجموعه واردات واکسن رقم بزنیم، این نافی تشکر و قدرشناسی از خدمات همه عزیزان زیمدخل در بحث واکسن نیست. خب واکسن چالش مهمی است و واقعا بدونیم که ویروس کووید 19 واقعا یه ابر چالش جهانی است و فقط مربوط به کشور ما نیست.
همزمان عبدالله سمامی نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز از دادستان کل کشور خواست علیه وزارت بهداشت به خاطر ممانعت از ورود واکسن اعلام جرم کند. ابعاد ماجرا به صدا و سیما هم رسید. صحبت‌های تند یک مجری تلویزیونی در برنامه زنده.
نمک رو زخم بپاشی می‌سوزونه. آقای مسئولی که مدام میای میندازی گردن این، بعد میگی من دهنم رو واکنم خیلی چیزا رو باید بگم، بعد اون یکی جواب میده میگه که منم اگه دهنم رو واکنم پس نزا من دهنم رو واکنم، همه دهنها رو میخواین واکنین و بستین. آقا یک هفته شما که هر چی گفتین نشد، یک هفته میشه ببندین؟
این صحبت ها به توبیخ پیمان طالبی مجری برنامه طبیب و همچنین تهیه کننده برنامه از سوی مدیر شبکه 3 انجامید. به نظر می رسد جدیت حکومت در ساکت کردن صدای منتقدان سوء مدیریت بحران کرونا به مراتب از تلاشش برای رفع خود بحران بیشتر است. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
فوتی های امروز اصلا قابل شمارش نیستند.
بعدی درسته؟ بعد راه ها باز باشه؟ همین راه ها برن بیان ها؟
جاده های شمال پر شدند و ترافیک هم سنگین است. تصاویری که شهروندان ایرانی در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشتند و این هم عکسی است که روزنامه همشهری از آزادراه تهران قزوین در روز یک شنبه منتشر کرده. قرار بود داستان جور دیگری باشد و با آغاز محدودیت‌های کامل رفت و آمد بین شهرها مردم در خانه بمانند.
در محور کرج چالوس همون جوری که ملاحظه می‌فرمایید در از محدوده پیچ آینه تا صد سیاه بیشه که در واقع محدوده تونل کندوان هست با یک راهبندان و ترافیک سنگین مواجه هستیم.
کمر کادر درمان زیر فشار کار خم شده. آمار مرگ و میر کرونایی همچنان رکوردهای تازه‌ای را ثبت می‌کند. مدیر عامل بهشت صحرای تهران به خبرگزاری ایسنا گفته که تطهیر کنندگان این آرامستان 24 ساعته مشغول غسل جانباختگان هستند. بر اساس تازه ترین آمار وزارت بهداشت در روز شنبه طی 24 ساعت دست کم 620 نفر جانشان را از دست دادند. البته با توجه به گفته های سازمان نظام پزشکی و فرمانده ستاد کرونای تهران، آمارهای واقعی می تواند چند برابر این آمار رسمی باشد. ستاد ملی کرونا دو روز پیش تعطیلی 5 روزه را در ایران از روز یکشنبه مقرر کرد که شامل محدودیت تردد و تعطیلی اصناف غیر ضروری می شود. تعطیلاتی که 2 روزش تاسوعا و عاشورا است. اما بسیاری از شهروندان از این تعطیلات برای انجام سفرهای تفریحی استفاده کردند. مسئله‌ای که می‌تواند شرایط استان‌های شمالی ایران را بیشتر دچار بحران کند. یک ماه پیش هم ستاد ملی کرونا محدودیت‌های مشابهی برای استان تهران و البرز اعمال کرد که به بروز مشکلات جدی در بیمارستان‌های شهرهای شمالی منجر شد. بسیاری از کارشناسان این تعطیلی را به زنگ تفریح تشبیه کردند و معتقدند که تا زمانی که شهربندان واقعی نباشد و اصناف خصوصی هم تعطیل نشوند، محدودیت‌ها اثر عکس خواهند داشت. دیروز یکی از نمایندگان مجلس در واکنش به کوتاهی تعطیلات گفت که بسیاری از شهروندان از 3 روز پیش راهی شهرهای شمالی شدند. پیشتر سعید نمکی وزیر بهداشت در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای خواستار تعطیلی کامل 2 هفته‌ای کشور شده بود. حسین کرمانپور رئیس روابط عمومی سازمان نظام پزشکی ایران هم این تعطیلات را فرصتی برای خوشگذرانی شهروندان ایرانی خوانده.
تعطیلات در کشورهایی که خوب کرونا را مدیریت کردن لاکداون است، یعنی فرد وقتی داخل خانه رفت اگر بخواهد از در خانه خارج شود جریمه می شود و این چنین اقداماتی در مدیریت بیماری اصلا هم مربوط به جنگ جهانی دوم و کشورهای فقیر و غیره نیست، بلکه کشورهای مانند ایرلند و انگلیس این اقدام را انجام دادند.
سال گذشته هم برای مهار شیوع کرونا برای متخلفین جریمه های سنگینی در نظر گرفته شد، اما تأثیری در کاهش تردد نداشت. همزمان برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم موجب نگرانی بسیاری شده است. سویه دلتا در 1 ماه گذشته بارها رکورد مرگ و میر در ایران را شکست است. واکسیناسیون در ایران سرعت پیدا کرده، اما بر اساس آمارهای وزارت بهداشت تا کنون تنها نزدیک به 5% از کل جمعیت ایران واکسینه شدند. تصاویر منتشر شده از آرامستان‌ها و بیمارستان‌های ایران خشم و نگرانی شهروندان این کشور از نحوه مدیریت بحران کرونا را نشان می‌دهند. مهران کریمی، رادیو فردا.
چقدره؟ روزگار سیاه اجاره نشینی در ایران.
دیشب من شوهرم نشستیم، دیدیم هیچ راهی نداریم. شوهرم آخرش برگشت گفت من میرم دست و پامو میشکنم، میرم خسارتش رو از بیمه میگیرم، میذاریم رو پولمو بتونیم یه ثانیه توی خونه بشیم.
قانون میگوید سقف افزایش اجاره بها در تهران 25%، در کلان شهرها 20% و بقیه نقاط 15% است، اما بخش بزرگی از صاحبخانه ها این سقف را شکستند.
پارسال 150 میدادیم، امسال کرده 250 تومان. میگیم نداریم. تو این یک سال ما چقدر مگه کار کردیم که 100 میلیون پسنداز کرده باشیم بدیم به شما؟
پارسال ما 15 میلیون دادیم، ماهی 800 تومان، صابونه گفت 50 میلیون بعد بدیم، ماهی 2800 تومان.
بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از افزایش 35% اجاره بها در تهران و 39% در حومه تهران و دیگر شهرها میگویند، اما گزارش‌های میدانی از افزایش این عددها حتی تا 100% خبر می‌دهند. درصدهایی که به محل، خانه و انصاف صاحب خانه مرتبط است، نه قانون.
به جرأت میتونم بگم میزان اجاره بها 3 برابر شد.
اجاره بها بالا می رود و مستاجران اول خانه را کوچک می کنند، بعد محله را تغییر می دهند و در نهایت از شهری به شهر دیگر کوچ می کنند.
تقریبا چی گفت 2 برابر شده اجاره که من از سال گذشته می خواستم بدم تا امسال بعد این 2 برابرش کنم. و به خاطر همین ما مجبوریم از اینجا مهاجرت کنیم. این از شهر از قزوین می خوام برم به خاطر همین مشکل.
در میان هم مستاجرانی حتی توان پرداخت اجاره بها را ندارند و بیخیال می شوند و تمام.
واسه اینجا چند اجاره کرده بودی؟
7300 تومان.
الان چقدر می خواد؟
20 تومان 500 تومان.
چند ماهی کرایه ندادی؟
4 ماه ندادم کرایه.
تهران و اصفهان ندارد. هر جای ایران را که بنگری، تأمین سقف بالای سر بزرگترین سردرد هر ایرانی است.
اونایی که مثلا قبلا 200 بوده الان که دارن دنبالش میگن در حد مثلا 400 رن، شاید هم خیلی بیشتر بالاتر.
ثانیه ایه همطور قیمت ها میره بالا، امروز میاد یه قیمتی، فردا میاد یه قیمتی دیگه.
این در حالی است که نیمی از ایرانیان میخوانند.
1 میلیون انسان ایرانی اصلا خونه ندارن. خب بعد از بانک ها نمیشون مثلا 400 خونه دارن 500 خونه دارن اینکه گرون بشه بفروشن.
خانه های خالی در دست بانک ها و گروهی خاص که میخرند، نه اجاره میدهند نه میفروشند، فقط منتظرند که از آب گلالود تورم و گرانی در ایران ماهی بگیرند. آمارها میگویند تورم به 44% رسیده. مردم میگویند بالاتر از این حرف است. ستاد کرونا گفته نباید اجاره بها بیش از 25% بالا برود. صاحب خانه ها میگویند 4 دیواری اختیاری.
اگه نیم ساعت بری تو این بنگاه ها بشینی از خودت بدت میاد. زن میاد میگه 5 تومن دارم گلت پیش. به خدا عشق میری زر بنگاه میره بیرون. خب یه عشقشو کی دیده تا حالا؟
این بازار سردرگم مسکن است که باید دید در دولت ابراهیم رئیسی برایش چه مسکنی تجویز می شود، آن هم با وعده هایی که وزرای پیشنهادیش دادند. رویا ملکی، رادیو فردا.
یک دبه ماست 50,000 تومان، یعنی 500 تومان گرانتر از یارانه ماهیانه یک ایرانی. این فقط یک نمونه از گرانی شدید مایحتاج روزانه مردم است. رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت دامی از افزایش شدید قیمت گوشت قرمز در ماه‌های آینده خبر می‌دهد و اینجا و آنجا صف‌های طولانی مردم برای خریدن مرغ دیده می‌شود. مرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد میگوید از سال 80 تا 98 هزینه خانوار ایرانی 22 برابر شده. آقای بختیاری میگوید در طول این 18 سال نرخ تورم به 41% رسیده و سرعت متوسط سالیانه خط فقر مطلق در کل کشور برابر با 20% بوده است. مقدار این شاخص در طول دوره 18 ساله بیش از 27 برابر شده است. رئیس کمیته امداد میگوید خط فقر از 950 هزار تومان در سال 1390 به 10 میلیون تومان در سال 1399 رسیده است. این یعنی هر ایرانی باید درآمد ماهیانه بالای 10 میلیون تومان داشته باشد تا صرفاً زیر خط فقر قرار نگیرد. آقای بختیاری میگوید به طور متوسط در دوره زمانی 1380 تا 1398 حدود 1 نفر از هر 3 ایرانی زیر خط فقر مطلق قرار گرفته. اسفند ماه سال 96 شهاب نادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بود که 80% جمعیت ایران زیر خط فقر به سر میبرند. اردیبهشت ماه سال 98 میزان خانوارهای ایرانی زیر خط فقر 55% اعلام شد و حسین راخفر اقتصاددان نتیجه گرفت که 33% از مردم ایران دچار فقر مطلق هستند و 6% از آنان نیز در زیر خط گرسنگی به سر میبرند. خرداد ماه گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که خط فقر خانوارهای 4 نفره در شهر تهران ظرف 2 سال اخیر از 2.5 میلیون تومان به 4.5 میلیون تومان رسیده که این به معنی افزایش 80% نرخ خط فقر بود. 14 مرداد ماه امسال رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم تایید کرد که 1/3 جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی میکنند.
باید اعلام بکنیم بر اساس گزارشی که هم از مرکز آمار و هم از بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های متولی تولید داده‌های کشور در حوزه اقتصادی داریم، وضعیت نرخ فقر در اقتصاد ایران و در شرایط کشور از 22% در سال 92 به حدود 33% افزایش پیدا کرده و متاسفانه 1/3 از جمعیت کشور به واسطه عملکرد اقتصادی دولت 11 و 12 زیر خط فقر قرار دادند.
رقم 10 میلیون تومانی خط فقر از سوی رئیس کمیته امداد در حالی اعلام می شود که مهر ماه سال گذشته حمید رضا امام قلی تبار بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور به همین رقم 10 میلیون تومان اشاره کرده بود. آمار ارائه شده از سوی کمیته امداد تنها تا سال 98 را در بر گرفته. افزایش شدید قیمت‌ها و نرخ تورم در 2 سال اخیر مسلماً ارقام و اعداد ارائه شده در این آمار را تغییر خواهند داد. ماه گذشته بانک جهانی هم در گزارش تازه خود به افزایش شدید فقر در ایران اشاره کرده بود. بانک جهانی اعلام کرده بود که رکود ادامه دار چند فصل اخیر و شکل‌گیری تورم بالا تعداد قابل توجهی از جمعیت ایران را به سمت خط فقر سوق داده و از میزان مصرف سرانه در ایران به میزان قابل توجهی کاسته شده است. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
گاوش ارزان شده، خوراک دامش گران، برایش نمی صرفت که دامدار باشد، گاو جوان مولدش را می سپارد به کشتارگاه و خلاص.
دامپزشکی هم جدیدن یه نامه زده که آقا گاو ماده آبستن رو نکشین. پای گاو شیکوندن، گفتن پای گاو شکسته، بعد بره کشتار، چون پاش پشکندی نمیشه گچکه. این گاو آبستن رفته کشتار، یا یه آمپول پی جی میزنن یا یه آمپول دگزا. 24 ساعت بعد بچه‌ش تو هر سنی باشه سقط میکنه، بعد گاو میبرن کشتارگاه، گاو خالیه، گاو ولی تا 2 ساعت پیش بچه داشته.
دامهایشان میمیرند یا از گرسنگی یا از سر ناچاری در کشتارگاه.
اگر میتونه محصول رو اینو بیاره اینجا این گاوه رو ببینه، ببینه سرمایه چی هست، نه برای مگی نیست، برای ملت هم میتونه بیاره، هم نمیتونه اینا تا هفته دیگه همه طلب میشه.
دامداران در ایران بیش از 1 سال است که به افزایش قیمت نهاده و اضافه نشدن قیمت شیر اعتراض دارند.
جو رفتیم کیلو 6200 تومان خریدیم، ذرت 5800 تومان خریدیم. اگه این وضع باشه ما داریم فکرشو کردیم تقریبا شیر خوراکی به داممون میدیم تقریبا 8000 تومان، 7 تا 8000 تومان پامون در میاد.
حالا بعد از این همه کشمکش و اعتراض، خبر آمده شیر و لبنیات فعلا از قیمت‌گذاری دستوری خارج شد. یعنی کارخانه ها و دامداران ایران خودشان به توافق میرسند که شیر کیلویی چند. اعلام همین یک تصمیم 20% روی قیمت محصولات لبنی گذاشت، آن هم برای چندمین بار در 1 سال.
19700 بوده شده 22500. یکی هم 15900 بوده شده 18900.
تیر ماهی گذشت ستاد تنظیم بازار قیمت خرید هر کیلوگرم شیر خام را از 4500 تومان به 6600 تومان تغییر داد. عددی که سخنگوی انجمن صنایع لبنی ایران معتقد بود تا 70% لبنیات را گران می‌کند. دامداران اما با همان عدد هم موافق نبودند.
وای به حال آن کسی باید گریست که دخل بود 19 و خرج بود 20.
در حالی که دامداران هنوز از نبود خوراک برای دامهایشان در فغانند، خبرها از معطل ماندن چندین تن خوراک دامی در گمرک ایران حکایت دارند.
این جای خوراک، این خوراک مدر واسه خوراک بار خوراکه، از صبح تا حالم نداشتم بهشون بدم بخورم.
دست‌های خالی دامدار و سفره‌های خالی مصرف کننده. حالا پس از پرکشیدن مرغ و گوشت و برنج از سفره ایرانیان، باید منتظر رفتن لبنیات از سبد خانوار باشیم. رویا ملکی، رادیو فردا.
اوضاع متشنج در اطراف فرودگاه بین المللی کابل دیروز دوشنبه. هجوم مردم به فرودگاه به امید پیدا کردن راهی برای ترک افغانستان. روی باند فرودگاه مردم به دنبال هواپیمای نظامی آمریکایی می‌دوند و عده‌ای هم بر روی بال هواپیما نشستند. مقام‌های فرودگاه کابل اعلام کردند که هیچ پرواز تجاری انجام نمی‌شود و فرودگاه به پروازهای نظامی اختصاص پیدا کرده. در جریان هرج و مرج در فرودگاه کابل دست کم 5 نفر جانشان را از دست دادند. مقام‌های آمریکایی خبر دادند که 2 فرد مسلح بر اثر تیراندازی نیروهای آمریکایی کشته شدند. یکی از شهروندان کابل می‌گوید فرار نیروهای امنیتی از فرودگاه عامل هرج و مرج در این مکان بوده.
تعداد زیادی از مردم به امید این که بتوانند کابل را ترک بگویند، بیشتر آنها نه ویزا داشتند نه اجازه ورود به فرودگاه را داشتند، اونا رفتند. گزارش هایی که منتشر شده، تصاویری که از داخل فرودگاه منتشر شده نشان میدن که تعداد کسانی که به فرودگاه رفته بودند شاید به هزارها نفر میرسیده و این باعث شده که کنترل فرودگاه تقریبا دشوار شده. در اونجا میدونیم که نیروهای آمریکایی مستقر هستند، اونا کنترل فرودگاه را بوده گرفتن، ولی به دلیل این که مامورین داخل فرودگاه نبودن در اونجا، تنها نظامیان آمریکایی نتونستن که کنترل درست رو در اونجا برقرار بکنن.
در داخل پایتخت شبه نظامیان طالبان در نقاط مختلف مستقر شدند. در منطقه سبز کابل که سفارتخانه های خارجی در آن قرار دارند و اکنون به مکانی متروکه تبدیل شده. در پارلمان افغانستان و کاخ ریاست جمهوری، هیئت رهبری طالبان که در دوحه قطر به سر می برد با انتشار پیامی تصویری خطاب به شهروندان افغانستان و کارکنان مراکز دیپلماتیک گفت که نگران امنیتشان نباشند.
به همه ملت مظلوم افغانستان و خصوصا به همشهریان کابل اطمینان می دهیم که انشالله امنیتشان کلن تأمین خواهد بود و هیچ نوع انشالله مشکلات و بی‌نظمی پیش نخواهد آمد. مجاهدین امارت اسلامی افغانستان به همه حوزه ها توظیف شدند و همه مراجع دیپلماتیک به اونها هم اطمینان میدیم که هیچ نوع مشکلات امنیتی پیش نخواهد آمد.
گزارش شده که شبه نظامیان طالبان دستور گرفتند تا سلاحهایی که در دست مردم یا نیروهای دولت افغانستان بوده جمع‌آوری کنند. با این حال از شهر کابل خبر می‌رسد که بسیاری از مردم به خصوص زنان در خانه‌ها مانده‌اند و منتظر تحولات روزهای آینده‌اند. رهبران طالبان می‌گویند که خواهان دولتی فراگیر در افغانستان هستند، اما هنوز مشخص نیست که دولت فراگیر مورد نظر این گروه شامل چه افراد و گروه‌هایی خواهد بود. هیئتی از سیاستمداران افغانستان شامل رئیس پارلمان این کشور به پاکستان رفتند و با وزیر خارجه این کشور گفتگو کردند. قرار است عده‌ای از مقام‌های سیاسی افغانستان با سفر به قطر، محل استقرار هیئت سیاسی طالبان، درباره آینده کشور گفتگو کنند. بر اساس گزارش‌های غیررسمی، امرالله صالح، معاون اشرف غنی و احمد مسعود، فرزند احمد شاه مسعود، از فرماندهان نیروهای مقاومت علیه طالبان در منطقه پنجشیر افغانستان ائتلافی بر ضد طالبان تشکیل دادند. آقای صالح دیروز با انتشار توییتی خبر داد که در افغانستان است و گفت که حاضر نیست به هیچ وجه در مقابل به گفته او تروریست‌های طالبان سر تعظیم فرود بیاورد. ساعتی پیش نمایندگان کشورهای جهان در شورای امنیت سازمان ملل در نیویورک خواستار تضمین حقوق و امنیت زنان و اقلیت‌ها شدند. در خود کابل اما آنهایی که توانستند کشور را ترک کردند و در میان آنهایی که ماندند احساس غالب این است که به حال خود رها شدند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
گرفت حالش خوب نشد، سطح اکسیژن خونش همچنان زیر 80 و باید این دارو تزریق کنه.
صدای یکی از متقاضیان داروی رمدسیور که به بازار سیاه رجوع داده شده.
بازار آزاد قیمت کنی دونه حدود 6 تومن ایرانیشه، آمریکاییش از 15 میلیون، ژاپنیش از من حتی قیمت دارم 17 میلیون. من والا نه پول دارم چیزی، والا طلای مادرم رو فروختیم.
یکی از داروهایی که مصرفش برای بهبود حال بیماران کرونایی در ایران رواج پیدا کرده، اما تأثیر این دارو در بیماران کرونایی بارها از سوی سازمان جهانی بهداشت زیر سوال رفته.
ما تاکید داریم که داروی رمدسیویر را نباید برای تمام بیماران کرونایی بستری شده در بیمارستان استفاده کرد. استفاده از این دارو مشروط بر وضعیت حال بیمار است.
به نقل از مجله پزشکی جاما نتورک لایو، اخیراً تحقیق تازه‌ای در مورد اثر بخشی داروی رمدسیویر انجام شده است که نشان می‌دهد گروهی از بیماران کرونایی نه تنها با مصرف این دارو بهبود پیدا نمی‌کنند، بلکه دوره بیماری آنها افزایش هم پیدا می‌کند. این مطالعه بر روی شمار زیادی از کهنه سربازان آمریکایی انجام شده است. مصطفی قانعی رئیس شبکه تحقیقات بیماری‌های تنفسی هم روز یکشنبه در برنامه تیتر امشب همین نظر سازمان جهانی بهداشت را تکرار کرد.
طور قطع و یقین رمدسیویر باعث کاهش مرگ بیماران نمیشه، این یقینیه. اون چه که درش اختلاف وجود داره اینه که شاید یک روز ترخیص از بیمارستان رو بهتر بکنه. این کل اثری هست که تو مطالعات گفته شده، ولی هیچ مطالعه‌ای ما نداریم که ذکر کرده باشه که رمدسیویر باعث کاهش مرگ بیماران میشه. و اگه کسی یا پزشکی نگرانه که با این دارو بخواد مرگ رو کم کنه، نه روی تعداد ویروس اثر میذاره بر اساس این مطالعه، نه روی مرگ بیمار.
با این حال آنطور که علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا تهران گفته، ایران نزدیک به 720 میلیون یورو برای خرید و واردات داروی رمدسیویر خرج کرده است، پولی که به گفته آقای زالی می توانستند برای واکسینه کردن کل جمعیت این کشور هزینه کنند. در روزهای گذشته شیوع کرونا در ایران رکورد مرگ و میر در یک شبانه روز را بارها شکست است. بسیاری از کارشناسان عامل اصلی تعداد بالای جانباختگان را سیاسی کردن واکسیناسیون و اهمال حکومت در وارد نکردن واکسن می دانند. آیت الله علی خامنه ای آذر ماه گذشته طی یک سخنرانی واردات واکسن های انگلیسی و آمریکایی را ممنوع اعلام کرد. فرمانی که کارشناسان معتقدند عامل اصلی مرگ و میر بالای ناشی از کرونا در ایران است.
ببینید 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 بماند که هنوز هم روی زمین هستند. اینجا سردخونه بیمارستان قائم مشهده. این تعداد فوتی که دارید میبینید فقط به اینجا به اینها خلاصه نمیشه.
حالا اما علیرضا مرندی، پزشک ویژه رهبر جمهوری اسلامی، دولت حسن روحانی را مقصر اصلی وارد نکردن واکسن می‌داند. در همین حال افشاگری‌های برخی از مسئولین در هفته‌های گذشته در مورد مجوز واردات واکسن خشم خانواده‌های داغدار را برانگیخته. با توجه به صحبت‌های دیروز محمد رضا شانه‌ساز رئیس سازمان غذا و دارو، حکومت ایران در حال عقب نشینی از موضع آیت الله خامنه ای است و ناچار به صدور مجوز واردات واکسن‌های فایزر و مدرنا شده است، دو واکسن اصلی آمریکایی.
ما اجازه واردات فایزر و مدرنا را از منابع مجاز آنها داده ایم و خواهیم داد و نام یک واکسن باعث ممنوعیت و محدودیت نمی شود، بلکه منبع آن باید مورد اعتماد باشد.
بسیاری از کارشناسان تأخیر در واردات واکسن را به کشتار دست جمعی مردم ایران تشبیه کردند و خواستار محاکمه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی شدند. مهران کریمی، رادیو فردا.
پس پیامدهای شیوع شدید و خارج از کنترل ویروس کرونا در ایران و کندی روند واکسیناسیون، سیر سعودی شمار قربانیان و گسترده تر شدن بحران را به دنبال داشته و البته نگرانی حکومت از تبعات انتقادات بی‌پرده. بازداشت 7 وکیل و فعال مدنی. گفته می شود دلیل این بازداشت ها جلساتی است که این وکلا به منظور تدوین شکایت از برخی مسئولان در موضوع کرونا برگزار کرده بودند. جنجالی که به ویژه پس از صحبت های علیرضا زالی رئیس کمیته مبارزه با کرونا تهران بالا گرفت. آقای زالی درباره مخالفت ها با قرنطینه شهر قم، اولین شهر ایران که در آن ابتلا به کرونا ثبت شده، صحبت کرد. او همچنین مخفی کردن شمار واقعی قربانیان کرونا در ایران از سازمان بهداشت جهانی را تایید کرد و از ممانعت وزارت بهداشت از خرید واکسن به بهانه گرانی و همزمان تلاش برای ساخت واکسن داخلی با هزینه بالاتر سخن گفت، سخنانی که جنجال بسیار آفرید. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران سخنان آقای زالی را ولنگارده کلامی توصیف کرد و از دستگاه قضایی خواست او را محاکمه کند. البته پس از این جنجال علیرضا زالی تلویحاً از سخنانش عقب نشینی کرد.
شروع کردن و من مطمئن هستم که اگر امروز هم ما همه بنا داریم که یک تلاش مضاعف جدیدی رو در مجموعه واردات واکسن رقم بزنیم، این نافی تشکر و قدرشناسی از خدمات همه عزیزان زیمدخل در بحث واکسیناسیون نیست. خب واکسن چالش مهمی است و واقعا بدونیم که ویروس کووید 19 واقعا یه ابر چالش جهانی است و فقط مربوط به کشور ما نیست.
همزمان عبدالله سمامی نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز از دادستان کل کشور خواست علیه وزارت بهداشت به خاطر ممانعت از ورود واکسن اعلام جرم کند. ابعاد ماجرا به صدا و سیما هم رسید. صحبت‌های تند یک مجری تلویزیونی در برنامه زنده.
نمک رو زخم بپاشی می‌سوزونه. آقای مسئولی که مدام میای میندازی گردن این، بعد میگی من دهنم رو واکنم، خیلی چیزا رو باید بگم، بعد اون یکی جواب میده میگه که منم اگه دهنم رو واکنم، پس نزا من دهنم رو واکنم، همه دهنها رو میخواین واکنین و بستین. آقا یک هفته شما که هرچی گفتین نشد، یک هفته میشه ببندین؟
این صحبت ها به توبیخ پیمان طالبی مجری برنامه طبیب و همچنین تهیه کننده برنامه از سوی مدیر شبکه 3 انجامید. به نظر می رسد جدیت حکومت در ساکت کردن صدای منتقدان سوء مدیریت بحران کرونا به مراتب از تلاشش برای رفع خود بحران بیشتر است. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
فوتی های امروز اصلا قابل شمارش نیستند.
بعدی درسته؟ بعد راه ها باز باشه؟ همین راه ها برن بیان ها؟
جاده های شمال پر شدند و ترافیک هم سنگین است. تصاویری که شهروندان ایرانی در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشتند و این هم عکسی است که روزنامه همشهری از آزادراه تهران قزوین در روز یک شنبه منتشر کرده. قرار بود داستان جور دیگری باشد و با آغاز محدودیت‌های کامل رفت آمد بین شهرها مردم در خانه بمانند.
در محور کرج چالوس همون جوری که ملاحظه می‌فرمایید، در از محدوده پیچ آینه تا صد سیاه بیشه که در واقع محدوده تونل کندوان هست، با یک راهبندان و ترافیک سنگین مواجه هستیم.
کمر کادر درمان زیر فشار کار خم شده. آمار مرگ و میر کرونایی همچنان رکوردهای تازه‌ای را ثبت می‌کند. مدیر عامل بهشت صحرای تهران به خبرگزاری ایسنا گفته که تطهیر کنندگان این آرامستان 24 ساعته مشغول غسل جانباختگان هستند. بر اساس تازه ترین آمار وزارت بهداشت در روز شنبه طی 24 ساعت دست کم 620 نفر جانشان را از دست دادند. البته با توجه به گفته های سازمان نظام پزشکی و فرمانده ستاد کرونای تهران، آمارهای واقعی می تواند چند برابر این آمار رسمی باشد. ستاد ملی کرونا دو روز پیش تعطیلی 5 روزه را در ایران از روز یکشنبه مقرر کرد که شامل محدودیت تردد و تعطیلی اصناف غیر ضروری می شود. تعطیلاتی که 2 روزش تاسوعا و عاشورا است. اما بسیاری از شهروندان از این تعطیلات برای انجام سفرهای تفریحی استفاده کردند، مسئله‌ای که می‌تواند شرایط استان‌های شمالی ایران را بیشتر دچار بحران کند. یک ماه پیش هم ستاد ملی کرونا محدودیت‌های مشابهی برای استان تهران و البرز اعمال کرد که به بروز مشکلات جدی در بیمارستان‌های شهرهای شمالی منجر شد. بسیاری از کارشناسان این تعطیلی را به زنگ تفریح تشبیه کردند و معتقدند که تا زمانی که شهربندان واقعی نباشد و اصناف خصوصی هم تعطیل نشوند، محدودیت‌ها اثر عکس خواهند داشت. دیروز یکی از نمایندگان مجلس در واکنش به کوتاهی تعطیلات گفت که بسیاری از شهروندان از 3 روز پیش راهی شهرهای شمالی شدند. پیشتر سعید نمکی وزیر بهداشت در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای خواستار تعطیلی کامل 2 هفته‌ای کشور شده بود. حسین کرمانپور رئیس روابط عمومی سازمان نظام پزشکی ایران هم این تعطیلات را فرصتی برای خوشگذرانی شهروندان ایرانی خوانده.
تعطیلات در کشورهایی که خوب کرونا را مدیریت کردن لاکداون است، یعنی فرد وقتی داخل خانه رفت اگر بخواهد از در خانه خارج شود جریمه می شود و این چنین اقداماتی در مدیریت بیماری اصلا هم مربوط به جنگ جهانی دوم و کشورهای فقیر و غیره نیست، بلکه کشورهای مانند ایرلند و انگلیس این اقدام را انجام دادند.
سال گذشته هم برای مهار شیوع کرونا برای متخلفین جریمه‌های سنگینی در نظر گرفته شد، اما تأثیری در کاهش تردد نداشت. همزمان برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم موجب نگرانی بسیاری شده است. سویه دلتا در 1 ماه گذشته بارها رکورد مرگ و میر در ایران را شکست است. واکسیناسیون در ایران سرعت پیدا کرده، اما بر اساس آمارهای وزارت بهداشت تا کنون تنها نزدیک به 5% از کل جمعیت ایران واکسینه شدند. تصاویر منتشر شده از آرامستان‌ها و بیمارستان‌های ایران خشم و نگرانی شهروندان این کشور از نحوه مدیریت بحران کرونا را نشان می‌دهند. مهران کریمی، رادیو فردا.
چقدره؟
روزگار سیاه اجاره نشینی در ایران.
دیشب من شوهرم نشستیم، دیدیم هیچ راهی نداریم. شوهرم آخرش برگشت گفت من میرم دست و پامو میشکنم، میرم خسارتش رو از بیمه میگیرم، میذاریم رو پولمو بتونیم یه سانگیر توی خونه بشیم.
قانون میگوید سقف افزایش اجاره بها در تهران 25%، در کلان شهرها 20% و بقیه نقاط 15% است، اما بخش بزرگی از صاحبخانه ها این سقف را شکستند.
پارسال 150 میدادیم، امسال کرده 250 تومان. میگیم نداریم. توی یک سال ما چقدر مگه کار کردیم که 100 میلیون پس انداز کرده باشیم بدیم به شما؟
پارسال ما 15 میلیون دادیم، ماهی 800 تومان. سالونه گفت 50 میلیون بعد بدیم، ماهی 2800 تومان.
بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از افزایش 35% اجاره بها در تهران و 39% در حومه تهران و دیگر شهرها میگویند، اما گزارش های میدانی از افزایش این عددها حتی تا 100% خبر میدهند. درصد هایی که به محل، خانه و انصاف صاحب خانه مرتبط است، نه قانون.
به جرأت میتونم بگم میزان اجاره بها 3 برابر شد.
اجاره بها بالا می رود و مستاجران اول خانه را کوچک می کنند، بعد محله را تغییر می دهند و در نهایت از شهری به شهر دیگر کوچ می کنند.
تقریبا چی گفت 2 برابر شده اجاره که من از سال گذشته می خواستم بدم تا امسال بعد این 2 برابرش کنم و به خاطر همین ما مجبوریم از اینجا مهاجرت کنیم. از شهر از قضیه می خوام برم به خاطر همین مشکل.
در این میان هم مستاجرانی حتی توان پرداخت اجاره بها را ندارند و بیخیال می شوند و تمام.
واسه اینجا چند اجاره کرده بودی؟ 7 تومن 300 تومن. الان چقدر می خواد؟
20 تومن 500 تومن.
چند ماهی کرایه ندادی؟
4 ماه ندادم کرایه.
تهران و اصفهان ندارد. هر جای ایران را که بنگری، تأمین سقف بالای سر بزرگترین سردرد هر ایرانی است.
اونایی که مثلا قبلا 200 بوده الان که دارن دنبالش میگن در حد مثلا 400 رن، شاید هم خیلی بیشتر بالاتر.
ثانیه‌ایه همطور قیمت ها میره بالا. امروز میاد یه قیمتی، فردا میاد یه قیمت دیگه.
این در حالی است که نیمی از ایرانیان میخوانند.
1 میلیون انسان ایرانی اصلا خونه ندارن. خب بعضی از بانک‌ها میشه مثلا 400 تا خونه دارن، 500 تا خونه دارن، اینکه گرون بشه بفروشن.
خانه های خالی در دست بانک ها و گروهی خاص که میخرند، نه اجاره میدهند، نه میفروشند، فقط منتظرند که از آب گلالود تورم و گرانی در ایران ماهی بگیرند. آمارها میگویند تورم به 44% رسیده. مردم میگویند بالاتر از این حرف است. ستاد کرونا گفته نباید اجاره بها بیش از 25% بالا برود. صاحب خانه ها میگویند 4 دیواری اختیاری.
اگه نیم ساعت بری تو این بنگاه بشینی از خودت بدت میاد. زن میاد دیگه 5 تومن دارن پولت پیش. به خدا عشق میریزه بنگاه میره بیرون. خب یه عشقشو کی دیده تا حالا؟
این بازار سردرگم مسکن است که باید دید در دولت ابراهیم رئیسی برایش چه مسکنی تجویز می شود، آن هم با وعده هایی که وزرای پیشنهادیش دادند. رویا ملکی، رادیو فردا.
یک دبه ماست 50,000 تومان، یعنی 500 تومان گرانتر از یارانه ماهیانه یک ایرانی. این فقط یک نمونه از گرانی شدید مایحتاج روزانه مردم است. رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت دامی از افزایش شدید قیمت گوشت قرمز در ماه‌های آینده خبر می‌دهد و اینجا و آنجا صف‌های طولانی مردم برای خریدن مرغ دیده می‌شود. مرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد میگوید از سال 80 تا 98 هزینه خانوار ایرانی 22 برابر شده. آقای بختیاری میگوید در طول این 18 سال نرخ تورم به 41% رسیده و سرعت متوسط سالیانه خط فقر مطلق در کل کشور برابر با 20% بوده است. مقدار این شاخص در طول دوره 18 ساله بیش از 27 برابر شده است. رئیس کمیته امداد میگوید خط فقر از 950 هزار تومان در سال 1390 به 10 میلیون تومان در سال 1399 رسیده است. این یعنی هر ایرانی باید درآمد ماهیانه بالای 10 میلیون تومان داشته باشد تا صرفاً زیر خط فقر قرار نگیرد. آقای بختیاری میگوید به طور متوسط در دوره زمانی 1380 تا 1398 حدود 1 نفر از هر 3 ایرانی زیر خط فقر مطلق قرار گرفته. اسفند ماه سال 96 شهاب نادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بود که 80% جمعیت ایران زیر خط فقر به سر میبرند. اردیبهشت ماه سال 98 میزان خانوارهای ایرانی زیر خط فقر 55% اعلام شد و حسین راخفر اقتصاددان نتیجه گرفت که 33% از مردم ایران دچار فقر مطلق هستند و 6% از آنان نیز در زیر خط گرسنگی به سر میبرند. خرداد ماه گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که خط فقر خانوارهای 4 نفره در شهر تهران ظرف 2 سال اخیر از 2.5 میلیون تومان به 4.5 میلیون تومان رسیده که این به معنی افزایش 80% نرخ خط فقر بود. 14 مرداد ماه امسال رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم تایید کرد که 1/3 جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی میکنند.
باید اعلام بکنیم بر اساس گزارشی که هم از مرکز آمار و هم از بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های متولی تولید داده‌های کشور در حوزه اقتصادی داریم، وضعیت نرخ فقر در اقتصاد ایران و در شرایط کشور از 22% در سال 92 به حدود 33% افزایش پیدا کرده و متاسفانه 1/3 از جمعیت کشور به واسطه عملکرد اقتصادی دولت 11 و 12 زیر خط فقر قرار دادند.
رقم 10 میلیون تومانی خط فقر از سوی رئیس کمیته امداد در حالی اعلام می شود که مهر ماه سال گذشته حمیدرضا امام‌قلی تبار بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور به همین رقم 10 میلیون تومان اشاره کرده بود. آمار ارائه شده از سوی کمیته امداد تنها تا سال 98 را در بر گرفته. افزایش شدید قیمت‌ها و نرخ تورم در 2 سال اخیر مسلماً ارقام و اعداد ارائه شده در این آمار را تغییر خواهند داد. ماه گذشته بانک جهانی هم در گزارش تازه خود به افزایش شدید فقر در ایران اشاره کرده بود. بانک جهانی اعلام کرده بود که رکود ادامه دار چند فصل اخیر و شکل‌گیری تورم بالا تعداد قابل توجهی از جمعیت ایران را به سمت خط فقر سوق داده و از میزان مصرف سرانه در ایران به میزان قابل توجهی کاسته شده است. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
شده 3 برابر، خونه شده 3 برابر، ماشین شده 3 برابر. گاو من از قیمت پارسال شده.
گاوش ارزان شده، خوراک دامش گران، برایش نمی صرفت که دامدار باشد. گاو جوان مولدش را می سپارد به کشتارگاه و خلاص.
دامپزشکی هم جدیداً یه نامه زده که آقا گاو ماده آبستن رو نکشین. پای گاوو شیکوندن، گفتن پای گاو شکسته، بعد بره کشتار. چون پاش پشکندی نمیشه گچکه. این گاو آبستن رفته کشتار. یا یه آمپور پی جی میزنن یا یه آمپور دگزا. 24 ساعت بعد بچه‌ش تو هر سنی باشه سقط میکنه. بعد گاوو میبرن کشتارگاه. گاو خالیه. گاو ولی تا 2 ساعت پیش بچه داشته.
دامهایشان میمیرند یا از گرسنگی یا از سر ناچاری در کشتارگاه.
اگر میتونه محصول اینو بیاره اینجا این گاوه رو ببینه، ببینه سرمایه چی هست، نه برای مگی نیست، برای ملت هم میتونه بیاره، هم نمیتونه رو اینو تا هفته دیگه همه طلب میشه.
دامداران در ایران بیش از 1 سال است که به افزایش قیمت نهاده و اضافه نشدن قیمت شیر اعتراض دارند.
زور رفتیم کیلو 6200 تومان خریدیم، ذرت 5800 تومان خریدیم. اگه این وضع باشه ما داریم فکرشو کردیم تقریبا شیر خوراکی به داممون میدیم تقریبا 8000 تومان 7 تا 8000 تومان پامون در میاد.
حالا بعد از این همه کشمکش و اعتراض خبر آمده شیر و لبنیات فعلا از قیمتگذاری دستوری خارج شد. یعنی کارخانه ها و دامداران ایران خودشان به توافق میرسن که شیر کیلویی چند. اعلام همین یک تصمیم 20% روی قیمت محصولات لبنی گذاشت، آن هم برای چندمین بار در 1 سال.
19700 بوده شده 22500. یکی هم 15900 بوده شده 18900.
تیر ماهی گذشت ستاد تنظیم بازار قیمت خرید هر کیلوگرم شیر خام را از 4500 تومان به 6600 تومان تغییر داد. عددی که سخنگوی انجمن صنایع لبنی ایران معتقد بود تا 70% لبنیات را گران می‌کند. دامداران اما با همان عدد هم موافق نبودند.
وای به حال آن کسی باید گریست که دخل بود 19 و خرج بود 20.
در حالی که دامداران هنوز از نبود خوراک برای دامهایشان در فغانند، خبرها از معطل ماندن چندین تن خوراک دامی در گمرک ایران حکایت دارند.
این جای خوراک این خوراک مدام واسه خوراک از صبح تا حالم نداشتم بهشون بدم بخورم.
دست‌های خالی دامدار و سفره‌های خالی مصرف کننده. حالا پس از پرکشیدن مرغ و گوشت و برنج از سفره ایرانیان، باید منتظر رفتن لبنیات از سبد خانوار باشیم. رویا ملکی، رادیو فردا.
اوضاع متشنج در اطراف فرودگاه بین المللی کابل دیروز دوشنبه. هجوم مردم به فرودگاه به امید پیدا کردن راهی برای ترک افغانستان. روی باند فرودگاه مردم به دنبال هواپیمای نظامی آمریکایی می‌دوند و عده‌ای هم بر روی بال هواپیما نشستند. مقام‌های فرودگاه کابل اعلام کردند که هیچ پرواز تجاری انجام نمی‌شود و فرودگاه به پروازهای نظامی اختصاص پیدا کرده. در جریان هرج و مرج در فرودگاه کابل دست کم 5 نفر جانشان را از دست دادند. مقام‌های آمریکایی خبر دادند که 2 فرد مسلح بر اثر تیراندازی نیروهای آمریکایی کشته شدند. یکی از شهروندان کابل می‌گوید فرار نیروهای امنیتی از فرودگاه عامل هرج و مرج در این مکان بوده.
تعداد زیادی از مردم به امید این که بتوانند کابل را ترک بکنند، بیشتر آنها نه ویزا داشتند نه اجازه ورود به فرودگاه را داشتند، اونا رفتند. گزارش هایی که منتشر شده، تصاویری که از داخل فرودگاه منتشر شده، نشان میدن که تعداد کسانی که به فرودگاه رفته بودند شاید به هزارها نفر میرسیده و این باعث شده که کنترل فرودگاه تقریبا دشوار شده. در اونجا میدونیم که نیروهای آمریکایی مستقر هستند، اونا کنترل فرودگاه را وعده گرفتن، ولی به دلیل اینکه مامورین داخل فرودگاه نبودند در آنجا، تنها نظامیان آمریکایی نتوانستند که کنترل درست را در آنجا برقرار بکنند.
در داخل پایتخت شبه نظامیان طالبان در نقاط مختلف مستقر شدند. در منطقه سبز کابل که سفارتخانه های خارجی در آن قرار دارند و اکنون به مکانی متروکه تبدیل شده. در پارلمان افغانستان و کاخ ریاست جمهوری، هیئت رهبری طالبان که در دوحه قطر به سر می‌برد، با انتشار پیامی تصویری خطاب به شهروندان افغانستان و کارکنان مراکز دیپلماتیک گفت که نگران امنیتشان نباشند.
به همه ملت مظلوم افغانستان و خصوصا به همشهریان کابل اطمینان می‌دهیم که انشالله امنیتشان کلان تأمین خواهد بود و هیچ نوع انشاءالله مشکلات و بی‌نظمی پیش نخواهد آمد. مجاهدین امارت اسلامی افغانستان به همه حوزه ها توظیف شدند و همه مراجع دیپلماتیک با اونها هم اطمینان میدیم که هیچ نوع مشکلات امنیتی پیش نخواهد آمد.
گزارش شده که شبه نظامیان طالبان دستور گرفتند تا سلاحایی که در دست مردم یا نیروهای دولت افغانستان بوده جمع‌آوری کنند. با این حال از شهر کابل خبر می‌رسد که بسیاری از مردم به خصوص زنان در خانه‌ها مانده‌اند و منتظر تحولات روزهای آینده‌اند. رهبران طالبان می‌گویند که خواهان دولتی فراگیر در افغانستان هستند، اما هنوز مشخص نیست که دولت فراگیر مورد نظر این گروه شامل چه افراد و گروه‌هایی خواهد بود. هیئتی از سیاستمداران افغانستان شامل رئیس پارلمان این کشور به پاکستان رفتند و با وزیر خارجه این کشور گفتگو کردند. قرار است عده‌ای از مقام‌های سیاسی افغانستان با سفر به قطر، محل استقرار هیئت سیاسی طالبان، درباره آینده کشور گفتگو کنند. بر اساس گزارش‌های غیررسمی، امرالله صالح، معاون اشرف غنی و احمد مسعود، فرزند احمد شاه مسعود، از فرماندهان نیروهای مقاومت علیه طالبان در منطقه پنجشیر افغانستان ائتلافی بر ضد طالبان تشکیل دادند. آقای صالح دیروز با انتشار توییتی خبر داد که در افغانستان است و گفت که حاضر نیست به هیچ وجه در مقابل به گفته او تروریست‌های طالبان سر تعظیم فرود بیاورد. ساعتی پیش نمایندگان کشورهای جهان در شورای امنیت سازمان ملل در نیویورک خواستار تضمین حقوق و امنیت زنان و اقلیت‌ها شدند. در خود کابل اما آنهایی که توانستند کشور را ترک کردند و در میان آنهایی که ماندند احساس غالب این است که به حال خود رها شدند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.